بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجر فرجه.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. از همین آیاتی که تلاوت می‌فرمودید، همین صفحه آخری که من رسیدم توفیق پیدا کردم بشنوم قرائت عزیزان رو، اجازه بدید من از همین آیات استفاده کنم بحثمون رو، گرچه تو همین موضوع هم هست، انشالله به توفیق الهی پی بگیریم. یه نکته ای رو خدای متعال در این چند صفحه، حالا من میشنیدم قرائت رو، عرضم به حضورتون که نه فقط در این صفحات، در این سوره مبارکه قصص، در جای جای قرآن خدای متعال به این نکته اشاره میکنن. به قول امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یک چهارم قرآن مطلبش همینه، در ارتباط با ولایت ائمه هدا، ولایت انبیاء الهی، فرمود یک چهارم قرآن در ارتباط ما سخن گفته خدای متعال. خیلی این همه تأکید نه برای اون زمان، برای همیشه است، چون مسئله اساسی گمراهی امت این گسست بین امت و امامه. اونچه که باعث شد امام هادی علیه السلام در اوج قربت از مدینه بالاجبار، بالاکراه انتقال پیدا بکنن از مدینه به سامرا، و بعد در سامرا هم تحت آزارها و ستمها باشن، از اونجا هم حتی بخوان حضرت رو خارج بکنن، باز هم بالاجبار، باز هم به اکراه، مؤمنین و شیعیانی که دور و بر امام هادی علیه السلام هستن، البته نه اینکه ظاهری، پنهان با حضرت هادی علیه السلام ارتباط دارن، تحت محدودیت‌های خیلی شدید و سنگین قرار می‌گیرن. عده‌ایشون که به شهادت میرسن، اون ایام ایام قیام‌های متعددی ذکر کردن، البته تاریخ حالا نقل ها متفاوته، اما بسیاری از قیام های دوره امام هادی علیه السلام رو منتسب به همین مجموعه امامیه میکنن. بعضی حالا عنوان زیدیه هم داره، ولی در این حال از تأیید و تأکید نمایندگان حضرت هادی علیه السلام بر ارزشمند بودن این جهادگران، این انقلابی ها، معلوم میشه که تب انقلابی در اون زمان بعیدم نیست، به جهت اینکه بعد از موسی بن جعفر علیه السلام این روند انقلابیگری، جنبش های جهادی، گرچه محدود اما به اوج خودش رسید. در زمان امام رضا علیه السلام یه مقداری قدرت و قوت پیدا کرد، منتها حالا اون موانعی که خاص در اون زمان بود و محدودیت شدیدی که مأمون برای امام رضا قائل شده بود ایجاد کرده بود، اجازه نداد اینها کارشون به نتیجه برسه. بعد در زمان ائمه بعد از امام رضا، امام جواد و بعد امام هادی، این مجموعه ها نابود نشدن، این حرکت ادامه پیدا کرد. مثل الان جریان بیداری اسلامی رو شما میبینید، محدود شد، سرکوب شد، اما نابود نشد. خیلی هم عجیبه ها رفقا، این یه مسئله واقعا قابل تأمله. چیزی نیست، یعنی چیزی نگذشته از شروع جریان بیداری اسلامی، یعنی قیام ها و انقلاب های امت اسلامی در سراسر کشورهای اسلامی، مصر و تونس و لیبی و بعد حالا دیگه یمن و بحرین و اینها هم که بعدها اضافه شد، و ولی با یه حجمه سنگین جهان استکبار و جبهه کفر چجوری این انقلاب ها محدود شد، سرکوب شد، طوری که الان تمام توجه جهان اسلام به اینه که دفع شر جریان داعش و امثال داعش بکنه، یعنی جبهه میدانی رو بیاد مدیریت بکنه. بالاخره یه عده‌ای در اقلیت را بیفتن، کشت و کشتار کنن، بیان جلو، منتها یک اتحاد عظیم اسلامی صورت نگیره در این که این جبهه رو در نطفه صداش رو خفه بکنه و این گسترش پیدا بکنه. الان 5-6 سال این 5 سال حدودا این زحمت رو بده و واقعا جلوگیری کنه از این که اون حرکت پویا و توفنده پیش بره. ولی باز با این حال این سرکوبی باعث نشد که اصل جریان بیداری اسلامی نابود بشه. شما همین الان تو مصر برید ببینید اون خواستگاه هنوز در بین مؤمنین و اندیشمندان و انقلابیین اونجا هست. برای مردم دیگه جا افتاده، دیگه قدیس نمیدونن حاکمیت کشور رو. در خیلی از کشورهای عربی که قبلا میدونستن دیگه الان اینجوری نمیدونن، مقدس نمیدونن، صرف این که او حاکمه پس مقدسه. نه، میگن آقا اگه ظلم کرد باید کنار بره، ما میخوایم تحت مدیریت احکام اسلام درایم. این اتفاقی که افتاده خیلی اتفاق از مبارکیه، ولی جرم ما این وسط کم نیست. ما باید این اتفاق که افتاد زود نتیجه رو میگرفتیم. من که قویاً معتقدم، حالا ما که کسی نیستیم که بخوایم عرض بکنیم، ولی اینجور به نظر میرسه اگر با همون عظمت در ورودی که امام داشت نسبت به این موضوع، مقام معظم رهبری داشت، اگر همه وارد میشدن، اگر جریان‌های سیاسی وارد میشدن، اگر شخصیت‌ها وارد، اگر علمای قم وارد میشدن، اگر حوزه علمیه وارد میشد، آخه صحبت‌های آقا صحبت‌های عجیبی بود. شما جوانان مصر در شرایطی هستید که زمانی که پیغمبر و یارانش در چنین شرایطی بودن، خدا فرمود یا ایها النبی حرز المؤمن علی القتال. یعنی دیگه چی از این بالاتر، چه حجتی از این بالاتر؟ یا وعده خدا به پیروزی شما و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین. خب دیگه ببخشید، چه جوری میشه یه قیام رو تأیید کرد، یه قیام رو تصدیق کرد؟ نه تنها تأیید کرد، بلکه گفت این قیام همون قیام حقه. آقا چی بگه؟ از همون بدو این انقلاب در مصر و تونس، آقا در اون پیام حجشون حجت رو تمام کردن، واقعا تمام کردن. قیامت اگه قرار باشه خدا عدالت داشته باشه، پوست همه رو میکنه، میکنه. این کار باید تمام میشد. انقدر سستی کردیم در جهان اسلام، نخبگان خصوصا، خصوصا نخبگان و عموما هم عموممون. شما هیچ مجموعه حزب اللهی و جریانه، من دیگه کشور رو دیدم دیگه، هیچ کی وارد نشد تو موضوع بیداری اسلامی جدی کار بکنه، هیچ کس. ای تک و توک سوسوی زد بعضی اشخاص، و الا بگید شما نهادها، ارگانها، جریانها، این جبهه هایی که معمولا مثل قارچ سر بلند میکنن ایام انتخابات، اینا کاری کردن؟ اینا حرکتی کردن؟ اصلا کجا بودن؟ خب اینا مسئولن. وقتی دشمن رصد میکنه میگه خب این اتفاق افتاده کجا؟ بله، ولی یه فاصله ای ما بین سربازان میدانی و بین امامش باید برقرار کنیم، ایجاد کنیم. این فاصله رو ایجاد کردن، داعش اومد این فاصله رو ایجاد کرد، بعد رفتن سرکوب کردن. این بیداری رو بعد از مدتی یکی دو سال که دو سه سال که پرشور داشت پیش میرفت، بعد از سال سوم دیگه کم کم دیگه هیچ حرفی از جریان بیداری اسلامی نشد. زمان امام هادی علیه السلام نمیخوام بگم با این حجم، البته با این حجم نبود، ولی جریان های انقلابی این مسئله رو داشت. اینی که حضرت هادی رو از مدینه بل اجبار و اکراه آوردن به سامرا، علت اصلیش این بود که بین این جریان های شیعی علوی انقلابی اسلامی برخواسته بیدار شده و امام جدایی بندازن. کی این کارو کرد؟ امام جمعه حرمین، امام جمعه مکه، امام جمعه مدینه. یه نامه نوشت و به خلیفه وقت گفت اگه میخوای مکه و مدینه از دستت نره، اینا اینجا ببر. این دوروبرش خیلی ها میان میرن باش ارتباط دارن و دارن سازماندهی میشن بر علیه تو. امام هادی امام جوان ماست که به شهادت رسید. این از هر فرصتی، از این فاصله‌ای که هست استفاده کرد امام هادی علیه السلام. فاصله‌ای که کجا هست دیگه؟ مرکز حکومت مدینه نبود دیگه، حالا شده سامرا. از این فاصله‌ای که هست امام هادی استفاده کرد، شروع کرد تقویت کردن سازمان شیعه، همون چیزی که امام رضا علیه السلام دامن زد و تقویتش کرد. حضرت هادی در ادامه رسالت امام رضا و امام جواد و ائمه گذشته شروع کرد به تقویت کردن. تنها راهی که به نظرش رسید اون امام جمعه ملعون مفلوک بیچاره این بود که امام رضا رو، امام هادی رو یه جوری از مدینه بیرون کنه، ولی متوکل یا هر کسی دیگه اون ما کار خودشون روشتن میکردن. نه اینکه ایمن بودن از شر امام هادی بر علیهشون، نه ایمن نبودن، منطقه اینقدر مشکلات داخلی داشتن. اگر این منافقین، نه که ظاهرشون مقدس محجب تحجر اسلام و دین و دیانت و یدک بکش، امام جماعت، امام جماعت حرم خدا، امام جماعت مدینه منوره، اینا نبودن از دست دشمنان اهل بیت کاری بر نمی اومد. خب امام هادی رو جدا کردن، آوردن کجا؟ آوردن سامر را. حالا اونجا دیگه محدودیت ها شدید. یکی دلیل دیگه از این که اون جریانات، یعنی قیام ها، انقلاب ها یا مجموعه هایی که بیدارن و حرکت میکنن، خب امام هادی رو بردن، اونها که از بین نبود، اونها که همه رو نتونستن از بین ببرن، یه تعدادشون رو گرفتن از مثلا زندانی کردن یا به شهادت رسوندن، همه که از بین نرفتن، جزو کسانی که اونهایی که گرفتن و زندانی کردن حتی خود امام حسن عسکری علیه السلام، جوان حضرت هادی علیه السلام، فرزند حضرت هادی علیه السلامه. اگر امام حسن، امام هادی علیه السلام نمیخواستن تایید بکنن این حرکت ها رو، خب امام عسکری رو هم برحذر میداشتن از این حمایت ها. خب اتفاقی که در این آیه قرآن الان خوندیم میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. می فرماد ما مردم سرزمین ها رو هلاک نمی کنیم الا این که یک رسولی، یک آیتی، یک حجتی از طرف خودمون نازل می کنیم با نشانه هایی که از طرف ما میاره، حالا هر نشانه ای، اعجاز، کلمات وحی، قرآن، انجیل، تورات و و، یعنی مردم رو مطمئن میکنیم که او از طرف ماست، که او از ماست، اطاعت او اطاعت ماست. و این مردم در حق او ظلم میکنن و چون در حق او ظلم میکنن ما اون جماعت رو هلاک میکنیم. قل انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمين. دیگه آیات حالا بعدیه، این استثناء هم نداریم، حتی قوم و جماعتی که با قوت و قدرت هم باشن به خاطر این پدیده درشون، به خاطر اینکه ظلم به امام حق میکنن، از اطاعت امام حق سرپیچی میکنن، ما نابودشون کردیم. اونها که جماعت بیشتری بودن، اونها که قدرت‌های سهمگین تری بودن، ما نابودش کردیم. پیغمبر به اینا بگو شما که چیزی نیستید، ما شما را از سر را برداریم. خب حالا چرا، مشکل کجاست؟ ما اوتیتو من شیئن فمتاع الحیات و دنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا فلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المهدرین یوم ینادیهم الاخر. مشکل اساسی امت ها چیه که حق امام رو نمیشناسن و ظلم میکنن؟ دنیا طلبی. مشکل اساسی دنیا طلبیه، فریفته شدن به زینت های دنیاست. چرا مردم از ولیشون جدا میشن؟ چون احساس میکنن امام و ولیشون اونها رو داره از زیبایی های دنیا جدا میکنه. این احساس میکنن. یالا آیت قرآنه. چون احساس میکنن اگر حجت خدا رو اطاعت بکنن در تنگنا قرار میگیرن. خب ابتداء حاکمیت ولی خدا همیشه مبارزه است، همیشه جنگه، چون تا بخوان این حکومت رو از دست کفر بگیرن، شما همین الان انقلاب کردید، دو روز بعد از انقلابتون جنگتون شروع شد، 22 بهمن انقلابتون پیروز شد، 25 بهمن سه روز بعد از پیروزی انقلاب جنگتون تو کردستان شروع شد، همزمان ادامه داره. خدا ما میام میگن اینجوری که نمیشه، که ما میخوایم زندگی کنیم. اگر اون جماعت اول، اگه این سابقین چشم‌پوشی کنن از زندگی، از راحت، از عافیت، از هوا، از هوس، از دنیا، که تازه خدا میفرماد بابا اینی که من میگم ازش چشم‌پوشی کن، این ارزش نداره که بهت میگم چشم‌پوشی کن. اگه ارزش داشت که نمیگفتم ازش چشم‌پوشی کن. اون چیزی که پیش خداست باقیه، تو به خاطر اون چیزی که ارزش نداره از امامت جدا نشو، ارزش نداره. میخوای جایگاه تو از دست ندی، جایگاه که ارزش نداره. میخوای زندگی و راحت تو، امن و امان تو از دست ندی، اینو که ارزش نداره. یعنی عاملی که باعث هلاکت همه ملت ها در همه زمان ها شده، این عامل چیه؟ دنیا طلبی. این آیاتی بود که امشب دوستانمون اینجا قرائت کردن. امام هادی علیه السلام، از همین آیه استفاده کنم، امام هادی علیه السلام وقتی از مدینه حرکت داده شد به سمت حالا سامرا، نوشته چنان ملت شروع کردن زجه زدن و گریه کردن که تا حالا، میگه طرف، من تا حالا نیده بودم این همه زجه بزنن. خب بعد میگه من این که مأمور بودم بهشون گفتم نه، من دستور ندارم که این امام رو بهش اذیت و آزاری برسونم، من ایشون رو با احترام و اکرام میبرم سامرا، مأموریت دارم ایشون رو ببرم. حتی بعضی اومدن تهدیدش کردن، گفتن اگه یه مو از سر امام هادی کم بشه
شما ببینید این حرف هایی که تو تاریخ نقل میکنه نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که اون امام جماعتی که نامه نوشته بود به خلیفه عباسی وقت که بیا اینا از اینجا ببر و الا حکومت تو تهدید میشه، درست نامه نوشته. ارتباط عاطفی عمیقی بین امام و بین امت برقراره الان. ای کاش فقط تو ارتباط عاطفی نمیموند. مثل همین الان ما ارتباط عاطفی قوی بین ما و امام حسین، حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام زمان هست، ولی خب همینجا مونده، همینجا مونده. این ارتباط عمیق بین ما و امام زمان منجر نمیشه به اینکه خب حالا خواسته امام زمان رو عملی کنیم. نمیشه. یه حکومت تشکیل شده که زمین ساز و حکومت جهانی ولی عصر باشه، مقام معظم رهبری امسال تو عید بعد بیان بگن آخه چرا این همه رکود، چرا این همه تبعیض، چرا این همه سستی در مسئولیت و مدیریت. خب برید مسئولین و مدیران رو کی انتخاب میکنه؟ ما انتخاب میکنیم، ما بهترین هامون رو انتخاب میکنیم، ما انتخاب میکنیم. تا جایی که تو یکی از محورهای بحث آقا تو ایام عید این بود که بابا بیایید این روحیه مطالبه گری رو تو مردم زنده کنید، مردم بازخواست کنن. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چرا به سمت اصلاح مشکلات پیش نمیرین درست تو بخش‌های مختلف؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی ارتباط ما با امام زمان یه ارتباط صرفاً عاطفیه دیگه. نمیشه که ما یه مدل حکومت درست کنیم اصلاً شبیه حکومت عدل امام زمان علیه السلام نباشه. اونی که ما درست میکنیم، ما رهبر و ولیمون که داره فریاد میزنه، اما اون بخشش که مسئولیتش به عهده ما مردم گذاشته شده، این رئیس جمهور، این دولت رو انتخاب کن، این نمایندگان مجلس رو انتخاب کن، اون بخشش که به عهده ما گذاشته هم خیلی بخش مهمیه، خیلی مهمه. باز قضا مرحله بعدیه، اگر کسی رعایت نکرد باید جزا بشه. قانونگذاری تو حوزه اقتصاد و فرهنگ با مجلسه. تو این دفعه مقام معظم رهبری تو عید مجلس رو هم متهم کردن، اشاره کردن که مجلس هم اینجا مقصره، قوانینی که باید بیاد باید بازدارنده باشه، باید هدایتگر اقتصاد باشه، فرهنگ باشه. و چه قانونی شما تصویب کردید که اینقدر واردات زیاد، صادرات اینقدر کم؟ دیگه تصریح کرده آقا من دوباره تکرار نکنم. روحیه مطالبه گری در مردم ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی این نیست. چرا نیست؟ چون خیلی درد سر نمیخوان. شما فکر میکنین اگه این روحیه در مردم ایجاد نشه مسئولین ما درست میشن؟ به حضرت عباس اگر مسئولین ما درست میشن، فکر میکنین مسئولین ما رو احزاب و گروه ها و جریانات سیاسی درست میکنن که ما بریم فقط یقه جریانات سیاسی رو بگیریم؟ که البته جریانات سیاسی خودش خوشم میاد که هیچ تکونی نمیخورن. شما همین الان برید ببینید همون اختلافاتی که 4 سال پیش وجود داشت اونا وجود داره. هر سری این وسط بلند شده میگه من میخوام خودم باشم. حالا من اسم نمیبرم، ایام انتخابات دیگه، حالا اسم بردن دیگه ضرر داره، ولی کسانی که میلیونی طرفدار دارن میشینن تو بعضی از جلسات این ور اونور تو شهرستان ها میگن فلانی اون یکی رو هم دارن چنان میکوبن به دیوار و تکفیرش میکنن. خب مگه مقام معظم رهبری قبلا نکن و نه فرمودن برای اثبات خودتون دیگری رو تخریب نکنید؟ میخوای رئیس جمهور بشی بشو، بگو تو چه کار داری؟ یه جریان حزب‌اللهی رو به جان یه جریان حزب‌اللهی دیگه میندازن. الان هم همون 4-5 تا گروه و جریان و فکر و ایده‌ای که اون زمان بودم الان هست. تا جایی که یه مطبوعات امریکایی می نویسن امروز خوشحال ترین کس رئیس جمهور وقت این کشوره، چون انقدر جبهه مقابل یعنی اصولگراها با هم اختلاف دارن که خیالش راحته این اختلاف ها همینجوری پیش بره او رأیش خواهد داشت. حالا این که تحلیل میکنه او رأیش رو خواهد داشت و چیا، اینا من نمیدونم، اینا رو هوا داره میزنه، اما این که داره میگه راست میگه. این اختلافات بین اصولگراها هست. این میگه من با شما نمیام، اونم رفته میگه من با تو نمیام، اونم میگه من خودم مستقل میام، یکی دیگه هم که شو داره بازی میکنه. ابله فرض کردن مردم رو. من خادم ملتم. چه خادم ملتی؟ کجا مسئولیت داری که خادم ملت باشی؟ خادم شما داره با شما حرف میزنه. خادم؟ خادم یعنی چی؟ مسئولیتی شما نداری که خادم باشی؟ من آمدم چه کنم چه نکنم؟ قرار بود کنار باشی. چی شد؟ گفتی از هیچ کس هم حمایت نمی کنی که. باز یه جریان دیگه این یکی را انداخت. یه جریان دیگه اون یکی را انداخت. یه جریان دیگه اون یکی را انداخت. خب اون اجماع، اون اتفاقی که امام مسلمین فرمود کجاست؟ ایجاد نمیشه. ایجاد نمیشه. نه، چرب آقا چیلیه، چرب و چیلیه مقام و منصب و جاه. و تو فکر کردی فقط برای اصلاح طلب های مقام و منصب جذابه؟ اونا که هیچ ارادتی به مقام معظم رهبری در مقام امامت ندارن. شما که ارادت در مقام امامت دارید، لااقل حرمت نگه دارید. مردم چرا مطالبه نمی کنن؟ اگه مردم مطالبه کنن آقا درست میشه. بله درست میشه. چرا؟ چون کسانی که الان میخوان به قدرت برسن همه دنبال اینن که یه جورایی مردم رضایتشون رو جلب کنن. قرآن هم میگه مسئله اصلی مردمن. مردم اگر فکر خودشون باشن دیگه فکر اصلاح جامعهشون نیستن. نیستن دیگه. نیستن. تو این یه هفته خدا شاهد آدم همین اردوی جهادی که بچه های هیئت و پایگاه و اینا موفق بودن. بذارید من یه چند جمله راجع به این قصه بگم چون ربط داره. یه چیزایی من دیدم و شنیدم توی این، حالا این دو تا تیکه کوچولو بود، یه گوشه دسفول گوشه خوزستان، یه تیکه هم کرمانشاه اون بخش حلشی. کار اصلی و زحمت اصلی رو که بچه ها کشیدن، اما همی که رفتیم سر کشیدیم و خدمتشون بودیم و رفتیم یه دوری زدیم تو اون بخش شهر حمزه و میایی نگاه میکنی میبینی همه مردم هم اطلاع دارن. یه عده‌ای که یه زمانی پست و مسئولیتی داشتن، جایگاه انقلابی داشتن، مسئولیتی حتی در جنگ داشتن، یه گوشه‌ای، یه قصه‌ای، بالاخره آقا طرف اومده یه پادگان بگم چند هکتار آخه خدا رحمتش کنه شهید زین الدین می‌خواست پادگان شهید زین الدین رو بزنه. خب اون موقع جنگ بود، اقتضا داشت می‌خواست لشکر درست کنه، این جایگاه لشکر باشه. نشست ترک موتور گفت بریم بریم، که انقدر رفتن که حالا اینجا آخر پادگان باشه. چون بالاخره آدم نگاه میکنه یه پادگان نیروی رزمی داره، میدانی داره، نیروی زرهی داره، چی داره، همه جور امکانات باید داشته باشه، آتش بار داره، باید میدونه تیر داشته باشه، باید چی داشته باشه چی نداشته باشه. پادگانه برای جنگه، لشکر باید نیرو بیاد آماده بشه تا آموزش ببینه. حالا این پادگانا تموم شده. حالا من پایگان شهید زین الدین رو نمیخوام بگم، یه مقر دیگر رو رفتم، یعنی رفتیم با بچه های جهادی رفتیم، یه چند تا از بچه های اونجا که اونجا یکی دو تا سوله اونجا رو کرایه کردن دارن کار اقتصادی میکنن. گفتن آجا اینجا جای خوبیه، بچه ها بالاخره 4-5 روز کار سنگین کردن، یه نصف روزم که شما باید کارو بخوابونید تا ستونایی که زدید و جورایی که بالاخره دیوارایی که زدید خودشو بگیره تا بعد تیرچه بلوکارو بذاریم سقفو بذاریم تو همین شهر حمزه. یه نصف روز استبناها گفتن باید کار تعطیل بشه تا بالاخره این خودشو بگیره. خب این نصف روز بچه‌ها یه نفسی تازه کنن و یه فوتبالی بازی کنن و یه تفریحی بکنن. رفتیم تو اون مقر. حالا دیگه مقر رو اسم نمیبرم، شما هم خیلی نپرسید و خیلی جویانش. آه هر چی با ماشین ما میرفتیم با زمین. این مقر خیلی خوب، چند تایی هم اونجا اومدن. میگن آقا فلان مقر فلان پادگان، خب در کرایه بعضی از عزیزانه. خب در کرایه است. دیگه اون موقع بیابون بوده، ولی خب الان دیگه این بیابون ها تو این فصل مرتع میشه. مرتع درآمد داره، زمین های کشاورزیش درآمد داره. خب کرایه ای که میدن بابت این پادگانی که کرایه کردن، پادگان نیروی نداره دیگه، چیزی نیست، کرایه میدن. کرایه و خرج نیرو و نگهبانی و همه با همه با همه با همه با همه اینا رو حساب کردیم، شده چیزی بوده مثلا 300 میلیون تومان. درآمدی که از این عاید حاصل این بنده خدا میشه که کرایه کرده، بالاخره خودش هم اونجا کسی بوده که بهش کرایه دادن و بالا و پایین و بالاخره ارتباطات هم مهمه، بالای 1 میلیارد مثلا 300-400. یعنی درآمد خالص، سود خالص 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 1 میلیارد از یه پادگان. حالا اونجا پر پادگان و مقر رو چی و چی و چی و چی و چیه. بعد وقت ما رفتیم توی منطقه ای، این منطقه جندقه جنگ زده هاست، زمان جنگ اینجا جنگ زده ها اومدن مستقر شدن، شهر حضرت حمزه سلام الله علیه. رفتیم اونجا، در عرض 2 روز که ما توی این منطقه بودیم، این من تو منطقه بودم، بچه ها که 2 روز زودتر رفته بودن، بالای 50-60 خانواده به شدت نیازمند، به شدت نیازمند، نیازمند عجیب. هیچ که حالشون رو نمیپرسه. غیر از این وضعیت، خب خوزستان تلاس، زمینش تلاس، تلای تلای نابه. ما تو همین مثلا دستفول این ورانور چون شهرک های اطراف دستفول رد میشن، میبینی بعضی ها یه دستگاهی رو کلوشونه دارن همین تو کوچه ها میرن. بعضی جاهای خوزستان کبریت بزنید رو زمین روشن میشه، اینقدر منابعش، منابع گازیش زیاده. کبریت میزنی زمین روشن میشه. غیر از منابع نفتی و گازی، خاکش، غیر از اون آبش، آب، خاک، نفت، گاز، آن نیروی انسانی، نیروی انسانی عجیب. بچه ها 4 روز کار کردن، 150-160 نفر ریز و درشت نوجوان دورشون بودن. برید این حرکت های جهادی رو برید ببینید. وقتی آقای چیزی رو دستور میده که برن نخبه های ما برن اردوهای جهادی، یه چیزی پشتش هست. من از حیات خودمون اصلا راضی نیستم، از مجموعمون. چند ماه گفتیم اردوی جهادی و جهادی و جهادی، چند نفر از دوستان ما از اینجا داوطلب شدن؟ 30 نفر 40 نفر به درد میخوره که. وقتی سر سفره اهل بیت هستیم 400 نفر 500 نفر 800 نفریم، میخوام یه اردوی جهادی بریم میشه 10 نفر 15 نفر 30 نفر، این که به درد نمیخوره. دستور امام اونم بالاشه. اوه چقدر روایت، چقدر روایت که اگه شما یه حاجت از بندهی روا بکنی، خواسته ایشو روا بکنی، مؤمن خدا بوده یه نیازی داره روا بکنی، شما حاجتشو، خدا حاجت و خواسته تو به همون میزانی که حاجت و خواسته او رو روا کردی، او رو از یک مهلکه نجات دادی، از یک مخمصه نجات دادی، خدا تو رو از اون مهلکه و مخمصه خودت نجاتت میده. اجرش با خود خداست. مثل شهید پای رکاب پیغمبر در جنگ بدر بهت پاداش میدن. او اینقدر روایت راجع به خدمت به مردم هست، برآورده کردن حاجات مردم هست که نگو. در یه روایت دیگه ای دیدم که اصلا می فرماد ولایت ما رو خدا میده به کسی که بره حاجت مؤمنی رو که نیازمنده برآورده بکنه. میدونی ولایت ائمه رو داشتن یعنی همینجور داشتن دیگه، چی میخوای؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت رو که داشته باشی دیگه تمومه دیگه. نادرن مواردی که خدای متعال میفرماد ولایت رو میدم، چون ولایت دادنیه. ولایت اگر به هر کس میدادن، بعد از 38 سال انقلاب مشکل اساسی ما عدم اطاعت از امر ولی نبود. الان ما در عزای امام هادی ننشسته بودیم. همین هایی که زجه زدن امام هادی رو نبرید، خب مرگ بگیره به جانتون، نبرید چیه؟ امامتون رو نگه دارید. میزنن میکشنتون، خب بزنن بکشنتون، چرا امامتون باید کشته شما بشه، فدای شما بشه؟ خاک بر سر این محبت. مگه امام رضا علیه السلام رو بردن سالم برگردوندن مدینه؟ مگه امام جواد رو بردن سالم برگردوندن مدینه که حالا میگید امام هادی رو نبرن؟ اونا هم میگن ما واشکایی نداریم، شما هم قبول میکنید. بدبختای بیچاره شیعان ذلیل دنیا و حب نفس و هوا و هوس. گریه رو خوب بلدید، اما جان دادن و هزینه کردن رو بلد نیستید. پدر این امام هادی رو بردن کشتن، آبم روش هیچی نشد. امام جواد، پدر جد این امام هادی رو بردن کشتن، هیچی نشد. حالا میگید امام هادی رو نبرید، تو رو خدا زجه میزنید مثل پیر زنهایی که به قول حضرت زینب کلی پنبهشون رو نخ میکنن، بعد نخشون رو مثل پیر زنهای مفلوک. اینقدر اجر و ثواب برای خدمت به مردم وجود داره، بعد وقت من به مسئولین انقلابی و حزب اللهی و نهادها و ارگانهای انقلابی میگم آقا شهر شما اینه، بله متاسفانه، میگم با ما ساعت 6 صبح 8 صبح بیاد نگاه کنید تو این شهر رو، خدا شاهده بدنم لرزید. همون موقع که رفتیم برای شناسایی قبل از اردوی جهادی، همون موقع که رفتیم به بچه‌ها سر بزنیم تو اردوی جهادی، شما تصور کنید این اتفاق تو قم بیفته چه میشه. ساعت 6 صبح زنهای این شهر میان سر میدون شهر، وانت وانت وانت، نیسان 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 نیسان، و هم در این زنها رو سوار میکنن میبرن توی این مزرعه ها و باغ ها، چون اونجا باغ مرکبات بهترین مرکبات ایران رو داره دیگه دستور، میرن توی این باغ ها کار کردن، اله شب برگردن. بعضی ها که حالا نمیدونن بچه شیری دارن چی دارن بالا دارن، زور برگردن دوباره سوارشن برن شب برگردن. چقدر بگیرن؟ شما کارگرتون چقدر میگیره الان؟ کارگر بنا چقدر میگیره؟ کارگری که کارگر میره بنایی میکنه چقدر میگیره روزی؟ 50 تومن 60 تومن میگیره. معمار باشه چقدر میگیره که حالا بالاتره؟ یه کارگر 50 تومن همین الان داره اینجا کار میکنه. اینا میرن از صبح تا شب کار میکنن توی این مزاره، چقدر میگیرن؟ 20,000 تومن. بعدم زنه، زن پی پناه، زن مظلومه، هم ارزان هم مطیع. من میگم آقای مسئول توی این شهر این چه وضعشه؟ میگه بله اینجا سنتش اینه. میگم غلط کرده، سنتش اینه. بعد میگه تو جلسه اینجا 2,000 بسیجی داده. گفتم کدام 2,000 بسیجی تا حالا به این فکر نیفتاده که سنت این سنت سیعه رو به این ببره؟ مردان این شهر به کارگیری نشن، زنانش به کارگیری بشن. بعد این زن میره صبح میره شب بر میگرده، بچهش چی میشه؟ بابا یه مادره که مراقبه بچه است. بعد میگن چرا تیمهای وهابی اومده داره تو این شهر کار میکنه؟ وهابی تیم با تیم اومدن کار میکنن تو این شهر. مسیحیت های صهیونیستی آوردن تو این شهر دارن تیمی کار میکنن. دیگه من نگم چه اتفاقاتی توی اون باغ ها میفته وقتی این زن میره و بر میگرده، عمل اکله نامحرم ها میشه. خب این موزن رو چرا حل نکردید؟ اینم دیگه مسئولینه، چرا متدینین این شهر هیچ کاری نکردن؟ من به بچه های حزب الله دستور میگفتم، گفتم شما چرا مرده بودید؟ 20 کیلومتر تا شهر فاصله نداره، این جنایت اخلاقی داره رخ میده. این موزن فرهنگیه. بعد شما مسئولین بدن دارن دزدی میکنن، آقا زمین خاری داره بیداد میکنه. خب چرا بیداد نکنه؟ کما تکونون یا بالله علیکم. رفتم دیدم عجیبه، بهترین زمین ها رو اونجا داره، فنس کشیده کشیده همینجوری فنس کشیده، از این بلوک ها گذاشته دیوار دیوار، همینجوری اومدن زمین هایی که مال منابع طبیعی آقایون صاحب شدن. طرف مسئول کجا اکه، وزیر چی چیه، نمیدونم معاون کجاه، اینا صاحب شدن به راحتی. همه مردم هم میدونن زمین خاری. اون طلبه‌ای که ما رو دعوت کرد بیاید تو رو خدا تو شهر حمزه کار کنید، حاجی اسم منو هیچ جا نبر تو رو خدا. گفتم چرا؟ گفت اینجا من متهمم، اینجا من تحت تعقیبم. گفتم چرا؟ گفت چند تا پرونده زمین خاری رو ما تا آخر رفتیم دست خیلی ها رو کردیم. خدا خیرش بده، فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب سردار احمدی با معاونش های بی‌طرفان و دیگران مهمان شدن اومدن اونجا سر زمین. به این مسئول حوزه اونجا، حوزه مقاومت اونجا که گفت ما در خدمتیم، همکاری میکرد با ما، گفتیم که خب. فرمانده سپاه ناحیه دستفورم بلند شد اومد، ما این از اینجا اینجوریه، بعضی اتفاقات لازم نیست حتما یه مسئله اساسی سیاسی کشوری حل بشه. نه بابا، من یه مثال کوچیکشو بزنم خیلی. چون اصلا ما رفتیم شهر حمزه یه خونه اونجا ساختیم فقط به خاطر اینکه درد اونجا رو بفهمیم، بیایم به شما انتقال بدیم. داد مقام معظم رهبری راجع به تبعیض، راجع به فشار تو معیشت زندگی برای کسانی که ندارن، این داد سخنرانی نیست. خدا شاهد رفته بودیم یه جایی که یه کسی خونه‌شو فروخته بود 270 میلیون تو شهر، خونه‌شو فروخته بود، اومده بود رفته بود یه دستگاه روغنگیری زیتون خریده بود، یه کار تولیدی خودجوشه، یه کار اقتصادی خودجوش انجام بده. رفتم اونجا دیدم دستگاهش خاموشه. گفتم چه دستگاهت خاموشه؟ بس تو که میگی کل خوزستان زیتونشو میاره به من میده روغنشو بگیرم. که به خاطر این که رفتم 5 تومن 10 تومن وام بگیرم به هم ندادن، دستگاه خوابیده، 10 نفرم که توی این کار نون میخوردن الان دیگه رفتن بیکار شدن. 10 میلیون تومان به کسی که میتونه توی یه جا کار بکنه، یه مزرعه ای رو اداره بکنه، زمین خشک و بایه رو برداشته کرده، مزرعه زیتون با چه عظمتی به یه کشور میتونه خدمت کنه، 10 تومان وامش رو انقدر رفتن آوردنش. باید بری سند چی بیاری، باید بری چیکار کنی، باید بری چیکار کنی. یه گذاشتم زمین، برگشتم آقا ولم کن تو رو خدا. رفته بودم سر بزنم، یه نگاه اینجوری کرد، گفت آقا شما بر چی اومدی؟ گفتم والله هیچی، این شهر، وضع شهر حمزه از جهت معیشتی خیلی خرابه، شنیدم که شما یه کار خودجوش بسیجی تو حوزه اقتصاد کردی، مادم به سری بزنم یه خودم یه روحیهی بگیرم یه احوال پرسی بکنیم و هیچی. گفت بعدش چی میشه؟ گفتم هیچی، ما ببینیم شما چه مشکلاتی دارید، گاهی اوقات بریم داد بزنیم، بگیم به این اون، بگیم بریم تو منبرامون بگیم، بالاخره مسائل مردم رو مطالبه گر کنیم، بیایم مشکلاتی که مردم نمیرن بریم ببینیم، بیایم انتقال بدیم. آقا داره این آقا این حرفو میزنه راجع به اقتصاد، تو میدان چه اتفاقی داره میفته؟ واج آقا چای آورد برای ما، نه اول نبر سر مزرعه ببینیم و اون کارخونه رو، بیا بشین اول اینجا چای بخور. واج آقا حرف فایده ای نداره، اگه فقط حرف میزنی فایده نداره. حالا ما هی بالا رفتیم پایین اومدیم، بابا به خدا حرف فایده داره؟ بالاخره یه عده‌ای باید بگن، انقدر خورده دیگه امیدشو از دست داده. آقای حقوق نجومی بگیر، برادر آقای رئیس جمهور، اون یکی تو رسانه ها دیگه همه خوندید، طرف میلیاردها صدها میلیارد وامه 4% بر میداره، به هیچ کجای این نظام هم بر نمیگرده، یعنی سودی نداره برای این نظام. آخر اونو به عنوان یه مجرم معرفی نمی کنن. یه نفر 5 میلیون 10 میلیون میخواد وام بگیره، مسئله اینجوری میشه. چرا؟ میگم خب چرا اینو فریادش نمی کنید؟ یا آقا میدونی اونجا توی اون بخش کجاعک چی چیه؟ حالا من نمیخوام جزئیشو. میگه امام جمعه ما با پرواز پا میشه میاد توی منطقه، شب جمعه میاد، یه دعای کمل میخونن، صبح جمعه نماز جمعهشو میخونه و برمیگرده، کسی به داد ما نمیرسه. میگم امام جمعه بود؟ کدوم امام جمعه؟ همه جا مثل حالا امام جمعه یا کرج رو دارن که یه سفر آی روحانی بلند شه بره کرج، برگرده داد بزنه میگه چه خبره آخه یه سفر بلند شوید اومدید از تهران تا کرج 500 میلیون تومان فقط پول قضاتون شده آی رئیس جمهور. همه مثل ایشونن؟ نه، همه مثل ایشون نیستن. فرمانده من وقتی اومد کار رو دید، نگاه کرد، دید فرقونا نوه، آجور نو. اول چیزی که سوال کرد گفت خب اینا رو از کجا آوردید؟ فرغون و بیل و کلنگ و آجور و سیمان رو از کجا آوردید؟ گفتم آقا 5 ماه دویدیم تا تونستیم مثلا از شهرداری تهران قرارگاه امام رضا این مساله رو بگیریم بیاریم اونجا این کار رو انجام بدیم. تو همین چند روز هم یه گروهی از بر بچه‌های خود دسفور رو گذاشتیم، گفتیم خب این دیوارا اومد بالا، ستونا اومد بالا، سقف هم بچه‌ها زدن، همین الان هم رسیدن، غروبی رسیدن. گروه شما باید بیاد بتونشو بریزه، کارهای دیگه هم بکنه، سرامیک و کاشی و چه میدونم سنگ دستشویی و همه چی و گچ و همه ایناش هم گذاشتیم تو انبار مسئله فروشیه دو تا کوچه بالاتر، گفتیم کارو انجام بدید بچه حزب الله. یا وا و وقت توی اون شهر بلند شده یه آقایی از همین قم بلند شده رفته اونجا سخنرانی کردن پیش حوزه علمیه اونجا، برگشته گفته فلان مثلا شهردار تهران این آدم شروع کرده دروغ بستن، با من دارم میرم شهرداری تهران و میام برای یه اردو، برای یه جهادی، برای چی؟ ببینید چند تا هزار گروه جهادی داره پشتیبانی میشه تو جنوب کشور، تو کرمانشاه داره پشتیبانی میشه، برید ببرزید از سپاه گروه های جهادیشو، کی داره الان تعمیم میکنه؟ سپاه که خودش که نمیتونه که. نهایت سپاه قم به من یه دونه مزدا بده که این بچه ها بارشونو بالا پایین کنن و ببرن آبادونشونو برسونن سر زمین، چیکار دیگه چیکار میتونه بکنه؟ یا هزینه جنگ سوریه ما رو کی داره تامین میکنه؟ چجوری داره تامین میشه؟ از کجا داره میره؟ یا آقا صفر تا صد مثلا فلانجا همه اصلاح طلبن، بابا بلند شو بیا تهران برو نگاه کن چه اصلاح طلبی؟ اون شهردارهای مناطق تهران رو نگاه کن، بچه حزب الله یا جوانای دارن کار میکنن. چرا دروغ میگی حاج آقا لیدر حزب اللهی ها؟ به مردم خدا شاهد رو در و دیوار من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، گفتم آیه فرمانده سپاه نگاه کن شعارهای دیوار نویسی شهر حمزه رو ببین، 5-6 جاشو من دیدم، حالا تو راه که میرفتیم نرفتم کوچه به کوچه بگردم، برداشته نوشته با رنگ درشت برداشته نوشته چی؟ ولگرد نیم، بیکارم، کار ندارم، لوره مثل من لوره، ولگرد نیم، کار ندارم. یعنی تو جوونی که میبینی نشسته اینجا صبح تا زور، زنش ناموسش بلند شده رفته کار میکنه، میگه بابا به من کار نمیدن، تو به من به چشم یه ولگرد نگاه، این شعارهای رو دیوار درشت. یه جای دیگه رفتیم تو همین شهرک، 4 نفر بچه‌ها جمع شدن دور هم دیگه پرورش قارچ زدن. تو همین شهرک یه جای دیگه رفتیم، 3 نفر دیگه، 2 نفر دیگه جمع شدن تو همین پادگانه که اون که داره اونجوری سود میلیاردی میخوره، این 4 نفر بچه بسیجی جمع شدن. بچه بسیجی فرمانده یه پایگاه بوده، بلند شده رفته، گفته خب آقا این پادگان که همینجوری داره خاک میخوره، این سوله‌ای که داره خراب میشه، داره سقفش میاد پایین، بذار من پرورش مثلا چی داشته باشم، فلان کرم چی داشته باشم که مثلا اثر چی داره. کرایه کرده، داره کرایه‌شو میده. خب نمیشه این معضل منطقه رو حل کرد؟ چرا میشه؟ چجوری میشه؟ همه شخصی مسئولینه؟ نه. خب این شهر حمزه، اون بغلیش دسفور، اینور اونور، این شهر این شهر اون شهر، اینا انقلابی و حزب اللهی و مؤمن نداره؟ قانونن باید فقط 3 متر از کف رودخونه رو بردارن شناشو، تا 3 متر بیشتر حق نداره کسی برداره. دوستانی که جهادی بودید، اون روز که داشتید میرفتید پادگان، چه نرفتیم از خیابون اصلی بریم، رفتیم از تو خاکا رفتیم و جاده. یه دلیلش این بود که نزدیکتر بود. شما باید از اون ور میرفتید 50 کیلومتر تا پادگان را میرفتید، از این ور که اومدید 17 کیلومتر. ولی خب خود از انداز داشت، مینیبوسه کجا رفت؟ رفت آخر توی یک رودخونه ای اومد بالا. چند متر رفتید پایین؟ چقدر کوه کنارتون تشکیل شده بود از شن و ماسه‌ای که شسته شده بود؟ چقدر عمق پیدا کرده بود؟ چند وقت پیش یه پل زدن، 300 میلیون پول، یه پلی بود که اونجا زدن، به خاطر همین برداشت ها این پل 300 میلیونی رو آب برد. از این اتفاقات زیاد میفته. چرا میفته؟ به خاطر اینکه هر کسی برمیگرده میگه به من چه، این که میخوره، اون که میبره، به ما چه، این نمیشه، این درست نمیشه، صد تا زیر همه نابودن، ای با این که نشد که. اگر من و شما همت نکنیم، اگر این کاروان از این قم بلند نشه بره تو شهر حمزه، این دردها رو بیرون نیاره، به رخ خود مسئولین انقلابی اونجا نکشه، اونجا هیچ اتفاقی نمیفته. گفتم تا حالا گروه جهادی اینجا اومده؟ گفتن نیومده. یه طلبه مطالبه‌گر، یه طلبه رفته بودیم دسفور سخنرانی، گوه هاج آقا بلند شید بیاد اینجا، تو رو خدا چنیدم شما آمدید جهادی رفتید بالای کوها تو سردشت. گفتم آره. گفت بیاید بغل شهر، اونجا فقط فوقش میخواید برید دو تا سه تا مثلا خونه یه چیزی درست کنید، بله یه دیم، ولی اینجا یه مسئله داریم. گوه هاج آقا موبایلتو نگاه کن، موبایل نگاه. اینترنت اینجا از اینترنت شهرم قوی تره، جوانامو دارم میرن. اگه هر کسی بنا باشه به فکر منافع خودش باشه، هیچ کسی حق رو مطالبه نمی کنه. این دستوره، این گفته ولی حقه. یکی از مشکلاتی که آقا فرمود سستی و تنبلیه تو ما مردم. سستی و تنبلی وقتی بود احقاق حق نمیشه. احقاق حق وقتی نشد چه اتفاقی میفته؟ اون وقت اونایی که ظالمن مسلط میشن. اون وقت اگه اونی که ظالم بود مسلط شد چه اتفاقی میفته؟ رهبر شما ای فریاد بزنه آقا این اقتصاد باید اینجوری خود کفا باشه، باید به خود اعتماد کنه، نه دستش رو دراز کنه داره بقالی اروپا و غرب. باید چنین باشه که یکی گوش بده. چرا گوش بدن؟ راستی مسئولین ما چرا باید حرف آقا رو گوش بدن وقتی کسی گوششون رو نمی پیشونه، وقتی حرف آقا رو گوش نمیدن؟ چرا باید مردم مواظب جان امام هادی باشن وقتی مواظب جان امام جواد نبودن کسی اونها رو متهم نکرد؟ ما بعضی از مشکلات امروزمون ریشه تاریخی داره، برمیگرده به نفسمون، به هوامون، به هوسمون، به دنیامون. فقط اون این که دزدی کلان میکنه هوا و هوس نداره. منی هم که مطالبه حق نمی کنم و برای اقامه امر ولیم تلاش نمی کنم، درگیر نمیشم، به میدان نمیرم، منم دنیا طلبم، منم دنیا طلبم. جرم ما جرم کمی نیست، جرم ما مردم جرم کمی نیست. مسئولین از دل ما بیرون میرن. این امتحان بزرگی، من نمیدونم، ولی امتحان بزرگیه، امتحان بزرگیه. حواسمون رو جمع کنیم. یک جا دیدید حق و ناحق میشه، سکوت نکن، تقویتش نکن با سکوتت. حرف ولی تو نگو دیگری، دیگری انجام بدهد. تو چه کار کردی؟ تو چه کار کردی؟ نقش خودتو پیدا کن. تا اون مسئول گفت اینجا 2000 تا بسیجی داره، گفتم 2000 تا بسیجی داره که ناموسش صبح میره شب میاد؟ بسیجی یعنی این که حالا الان مساله هم تهیه کردی، امکانات هم تهیه کردی، حالا اینجا ما بخوایم یه حرکت جهادی توی این هیئت بکنیم، اول باید یه پروسه منت یه عده‌ای رو بکشیم که بیان این بارو از اینجا بردارن. خود این یه مسئله است که یه عده‌ای حاضر باشن که بالاخره از این 12-13 روز تعطیلات عیدشون از یه هفتهش بگذرن، از زن و بچه و عید دیدنی بگذرن. و بابا آدم میره دیدنی یه روز دو روز بس دیگه. بیاد برید به این مردم چجوری زندگی میکنن ببینیم، عیدم بازم داریم، عیدتون مبارک. دو تا بچه معلول داره، نگهبان همون پادگان، تا رسیدن موبایل رو بگو آج آقا این فیلم رو نگاه کن. یا حضرت عباس این بچه ها چیان؟ اصلا احتمال ندادم این بچه های خودش باشه. به من نشون داد و عکس العمل منو دید و رفت. آخر کار که میخواستیم از پادگان بیایم بیرون، گفت آقا این دوتا رو دیدی؟ این دخترم، اون پسرم. پسرم دچار همین فلج مغزی شد، بعد از 5 سال فوت کرد، از دنیا رفت. این دخترم هم اینه، روزای اولش اینجوریه، ببین الان بعد از 6 سال اینجوری شده، پیچیده بود بچه به هم، فلج مغزی. گفت آقا زورم نمیرسه، من ماهیانه باید انقدر خرج داروهاشو بدم، هیچ کسی کمکم نمیکنه. رفتم به اسیستی منو قبول نمیکنن، رفتم فلانجا، رفتم. میگه آج آقا دارن مکرر به من میگن یه شب یه آمپول هوای بچه بزن، بچه تموم کنه بره خیالت راحت شه. تو نمیتونی یه کاری کنی این بچه معلول منو بهزیستی بپذیره؟ من نمیتونم دیگه، نمیتونم، پولشو ندارم، پول داروشو ندارم. وقت من میتونم با وجود یه چنین انسانی توی یه کشوری وقت عید داشته باشم؟ من نمیتونم.
اول یه پروسه است که بری بچه های هیئت رو هماهنگ کنی که میاد که نمیاد، التماس این کنی، التماس اون کنی، خواهش این کنی، خواهش. حالا اینو حل کردی، بعد حالا بری کاسه گدایی دستت بگیری، بیم آقا بسم الله کمک کنید، آجور، سیمان، گچ، میرگرد، نون، خوراک، پنیر، چایی، قند، پتو، بریم دور بیفتیم گدایی بکنیم. حالا گدایی هم کردیم الحمدلله، خدا به برکت این روزه یه آبرویی داده که خود رو بندازیم، یه 4-5 ماه هم برای این رو بدویم، بالاخره به اندازه یه خونه کوچولوی نقله 50-60 متری بهمون مصالح رو بردی، امکانات رو بردی، کار رو بردی، رسوندی، الحمدلله معجزه بار بچه ها کار کردن، دستشون هم درد نکنه، خدا قوتشون بده بچه های هیئت رو. در عرض 3 روز یه زمینی که چناش بندی شده بود دیواراش آوردن بالا، ستونای بتونیش هم زدن و تیرچه‌هاش هم گذاشتن همین دیروز و امروز هم پاشدن راه افتادن برگشتن که امشب به هیئتشون هم برسن و رسیدن الحمدلله. خب حالا مسئله رو دادی، امکانات رو دادی، میدی میگی بابا شما بچه حزب الله یا این منطقه، بچه های دسپور از من حزب الله یا آقایا، بیا این مسئله، این مسئله، این گچ، این سیمان، این سرامیک، این سنگ دستشویی، این کابل برق، اینم لوله لوله کشی، دیگه چی میخواید؟ این کارو تمومش کنید.
نه ما نمیتونیم.
وقت اگه این آدم برگرده بگه چرا فلان کسک دزد خورد با زد تو دهنش برو خون کرد، نه ولی اینجوری تو حاضر نیستی یه قدم برداری. این همه راه رفته شده، 8 ماه بچه ها، 5 ماه 6 ماه دویدن تا به این نقطه رسیدن، یه قدم رو بردار. اگه امام زمان بیا کجا بیاد؟ من امام زمان که قربونش برم از دلتنگی طاقت نداره دوری رو، اما به جای خدا باشم میگم مهدی من خودم بهت صبر میدم، حالا بمون، هنو اونی که میخوای نیست، به حضرت عباس اونی که امام زمان میخواد نیست. خواستیم از ماه رجب بگیم اطاعت نیمیش خدمت به خلقه، سیم از عبادت بگیم نشد. امام هادی علیه السلام گفت بکشینش، تا امام هادی رو آوردن بکشینش، این میخواد حکومت منو بگیره. رفت یه 4-5 تا از این غلام های غیر عرب زبون نفهمه مست لایعقل رو آورد، گفت آقا یک کسی از این در وارد میشه، این میخواد حکومت منو از من ببره، بزنید تیکه پارش کنید. خودش هم نشست، آقا امام هادی رو آوردن. آقا امام هادی رو آوردن، میگه من دیدم امام هادی علیه السلام زیر لباش داره یه کلماتی رو میگه. اومد گفت تا امام هادی رسید این 4 نفر دویدن رفتن افتادن به پای امام هادی، زجه گریه. چی شد؟ تواضع و تذلل برای کسی که میخواست بکشینش. تا این وضع دید متوکل گفت خب اینم بلند شد و تحویل گرفت و خب میخواست با اینا بکشه امام هادی رو، با شمشیر تیکه پاره کنه، دید نشد. های ابن رسول الله خوش آمدی، چی شده به ما سر زدی؟ آقا فرمود که خب تو نیرو فرستادی، رسول فرستادی منو بیاره اینجا، غلط کرده؟ حرومزاده فلان فلان شده، کی گفتم من به تو شما رو بدر زحمت بده بیار؟ آقا احترام کرده. بعد از اینکه آقا رو با احترام و اکرام برگردون به همون سیاستمدارای نامرد دورش، گفت آقا رو احترام کنید برگردونید، برگردون، برگشت. گفتن که آقا تو امیر تو گفتیم تیکه پاره کنیم، گفت این سربازا رو بیارید ببینم، اینایی که قرار بود امام هادی رو تیکه تیکه کنه، گفت چرا نکردی؟ برگشتن گفتن ما تا اومدیم قدم از قدم برداریم دیدیم 100 نفر شمشیرزنی که ما از دیدن و هیبت، ما از هیبتشون نمیتونستیم بهشون نگاه نکنیم، محافظ آقان ما نمیتونستیم، جرأت نداشتیم. یعنی این روایتو برای چی نقل کردم؟ میخوام بگم اعجاز کلمات ذکر امام هادی چگونه است؟ نه اون که معلومه، میخوام یه برداشت بکنم. اینی هم که امام هادی سنش تا اینجا رسیده خدا حفظش کرد، و الا دشمنش جز به نابودی تو همون دقیقه اول به چیز دیگه ای فکر نمی کن. خدا حفظ کرد. رفقا بی پرده بگم فرزند امام هادی امام زمان اینی که حفظ شده خدا حفظش کرد، و الا ما غلطی نکردیم.
این که این انقلاب تا حالا حفظ شده با این وضعیت، به والله العظیم خدا حفظ کرده، والله ما کاری نکردیم. خدا دلهای مردم رو با وجود این همه مسائل و مشکلات که میبینن هنوز اعتماد کننده به اصل ساحت پرچم و دین نگه داشته. اما این حد داره ها، زمان داره ها. یه وقتی دی امام هادی یه شبی تو مناجاتش به خدا گفت خدا بس همه دیگه، چیکار میخوای بکنی؟ یه وقتی دی امام حسین گفت خدا نمیخوام بمونم، چیکار میخوای بکنی؟ یه وقتی دی امیر المؤمنین گفت خدا دیگه نمیخوام، منو از اینها جدا کن، چه کار میخوای؟ یه وقتی دی فاطمه یعنی تر بلند شد نصف شب گفت عجل وفاتی سریع، آخه چه کار میخوای بکنی؟ و وقت خدا به تو دیگه نگاه نمیکنه که دعا میکنه، خدا به دل او نگاه میکنه.